بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خیارات، صفحه 262، شنبه 3 فروردین 1399. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ان شاء الله حال عزیزان خوب باشه، در عافیت و سلامت و مشمول دعاهای حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فداه باشند. بحث ما در بحث مسقطات خیار رؤیت رسید به آخرین مسقط که اشتراط سقوط خیار رؤیت بود. بحث مفصلی آغاز شد که آیا چنین شرطی باعث سقوط می شود یا نمی شود. ما 3 وجه رو عرض کردیم، ادله هر کدوم رو بررسی کردیم. در پایان مرحوم شیخ اقوال را قول اول دانستند که فاسد بودن و مفسد بودن شرط سقوط خیار بود و استدلالی که خودشون داشتن بر این معنا این بود که اگر دفع ضرر توسط ثبوت خیار ما قبول نداریم، اگرچه قبول نداریم که به واسطه ثبوت خیاره، اما به واسطه سبب خیار که همون اشتراط و تعهد و التزام بایع است داره این دفع الغرر صورت میگیرد و وقتی که بایع خودش میاد از این تعهد خودش شانه خالی میکنه و شرط میکنه که ما چنین تعهدی نداریم و ملتزم نیستیم، طبیعتاً این باعث میشه اون چه که باعث رفع القرار بود که همون التزام بایع بود دوباره از بین برود و قرار زنده بشود و معامله به خاطر قراری شدن بفرمایید باطل بشود. مقایسه این اشتراط سقوط خیار هم با اشتراط براءت از عیوب از نگاه مرحوم شیخ درست نبود. گفتیم 2 تا دلیل بر این ابطال مقایسه دارند. یک دلیلش همین بود که در باب اشتراط براءت من العیوب اعتماد مشتری بر تعهد بایع نیست، اعتماد مشتری بر اصالت السلامه است و او بر اساس اصالت السلامه داره قرار براش منتفی می شود که این معامله را انجام میده و معامله قراری نیست. اما اونجایی که بر اساس تعهد مشتری باشد، اونجا طبیعتاً اشتراط سقوط خیار قراری میکنه معامله رو و معامله باطل خواهد شد. لذا موارد دیگری رو هم مرحوم شیخ به بحث اشتراط براءت ملحق میکنن، مثل جایی که مشتری بر اساس مشاهده سابقه معامله رو انجام بده و با اعتماد بر استصحاب بقای اون صفات اگر معامله رو انجام بده، اینجا هم معامله با اشتراط سقوط خیار باطل نخواهد شد، چون اون چه رافع الغرر بود تعهد بایع نبود که این تعهد اگر از بین برود و بایع بگوید من تعهدی ندارم غرر دوباره زنده بشود، بلکه اینجا رفع الغرر به واسطه استصحاب و اصالت و بقای تلک الصفات بود که این غیر از تعهد بایع است. همچنین اگر مشتری بر اساس اخبار بایع به کیل یا وزن معامله را انجام بدهد و بعد معلوم بشود که ارزم به حضور شما اونجوری نیست، اگر بایع تعهد کرده، تعهد خودش رو برداشته بود و گفته بود من نسبت به این کیل و وزن تعهدی ندارم، این می شود مثل بحث ما. و چون در اینجا ما با اخبار بایع یعنی با التزام بایع داریم خرید را انجام می دهیم، طبیعتاً نفی این التزام و برداشتن این التزام از بایع توسط خود بایع منافات خواهد داشت و دوباره معامله را قراری خواهد کرد. اینجا برمیگردن ضابطه رو بیان میکنن که ملاک این است که اگر اوصاف تحت تعهد بایع بودند و رفع غرر به واسطه تعهد بایع و التزام بایع شکل گرفته بود، طبیعتاً اشتراط سقوط خیار فقد درست نخواهد بود و چون باعث برگشتن غرر می شود معامله رو فاسد می کند. اما در اون اوصافی که مشتری بر اساس یک سری امارات دیگر داره رفع الغرر رو انجام می دهد، مثل استصحاب، مثل ارزان به حضور شما اصالت و سلامه، مثل غلبه، ظن حاصل از غلبه، مثلا در جایی که یک جنسی چیده شده توی پیشخان مغازه، مشتری نمیدونه که ظاهر و باطن این جنس یک جوره یا نه، نگاهی میکنه به ظاهر و بر اساس قانون غلبه میگه که خب غالبا جنس ها ظاهر و باطنشون با هم یکسانه، بعد بگه که خب پس علل قاعده این هم اونگونه است و بر اساس این ظن حاصل از غلبه معامله رو انجام بده، نه بر اساس تعهد بایع و اخبار بایع. یعنی بایع نگی که آقا ظاهر و باطنش همه یک جوره، بلکه خود مشتری با اصالت الغلبه و اعتماد به غلبه این خرید رو انجام بده. اینجا اگر بعدن این کشفه که بایع هم بیاد بگه، تعهد نفی تعهد کنه از خودش، بگه که آقا من تعهدی ندارم، ما بردی خونه ظاهر و باطن شکی بود، من بدهکار نیستم و معامله فسخ نیست و معامله باقی به حال خودش، اینجا مثل بحث اصالت و سلامه خواهد بود و معامله باطل نخواهد شد. چرا؟ به همون بیانی که عرض کردیم، چون در اینجا هم رفع الغرر مستند به التزام بایع نیست که با نفی این التزام توسط بایع دوباره غرر برگردد و معامله فاسد شود. ببینید میگن و ضابط فی ذالک ان کل وصف که تعهده البایع و کان رفع الغرر به ذالک، اینجا لم یجز اشتراط و سقوط خیار فقده، هر وصفی که تحت تعهد بایع بوده باشد، بایع ملتزم به اون وصف بوده باشد، مثل بحث خیار رؤیت با اشتراط بایع، و کان رفع الغرر به ذالک، یعنی رفع غرر به واسطه تعهد و التزام بایع بوده باشد، لم یجز اشتراط و سقوط خیار فقده، این اوصاف جایز نیست که شما در ضمن معامله اشتراط سقوط خیار فقدش رو انجام بده. یعنی بگید که من اگر این از درست از آب در نیومد و مطابق با توصیف من یا مطابق با التزام من از آب در نیامد، من تعهدی نسبت بهش ندارم و بدهکار نیستم. اینها رو نمیشه اشتراط سقوط خیار فقدشون رو کرد. اما و کل وصف اعتمد المشتری فی رفع الغرر در اونها علا امارت اخرى، هر وصفی که مشتری در اون اوصاف برای رفع غررش اعتمادش بر التزام بایع نبوده بلکه بر امارات دیگری غیر از تعهد بایع بوده، مثل اصالت و سلامه، مثل استصحاب و اصالت و بقاء تلک صفات، اینجا جاز اشتراط و سقوط خیار فقده، اینجا میتونه اشتراط بکنه سقوط خیار فقد را. یعنی کسی که قبلا مشاهده کرده، مثلا الان میاد نه با التزام بایه، بر اساس اینکه ایشالله همونجوری که قبلا دیدم داره خرید میکنه، یا کسی میاد با اصالت و سلامه نه با تعهد بایه میخواد خرید کنه، اینجا بایه بهش میگه آقا جون این اگه معیب عذاب در اومد من کاری نیستم، اما من بهت قوطی کبریت میفروشم مثلا، یا بگه آقا اگه این با اون اوصافی که شما یه ماه پیش دیدی مطابق نبود، من بدهکار نیستم، من ضامن نیستم و گفته باشم، این موارد جازه، اینجا دیگه غرری نمیشود. چرا؟ چون رفع الغرر به واسطه بفرمایید تعهد بایع نبود که الان با نفی تعهد بایع دوباره غرر زنده بشود. مثال جدیدی میزنن که الاصل، اصل و مثالشو گفتیم، اصالت السلامه یا استصحاب و اصالت البقا، او غلبت مساوات باطن صبره لظاهرها او نحو ذلك. این غلبه یکی از عوامل مفید گمان و ظن است که انسان میتونه بر اساس این معامله رو انجام بده. غلبه مساوات باطن صبره لظاهره ها، که خب شما میدونید که این خودش یک عاملیه، شما میتونید بر اساس این عامل معامله رو انجام بدید. نگاه میکنید ظاهر یک خرمن گندم رو، ظاهر یک کپه برنج رو، یک مجموعه میوه رو، یه جعبه میوه رو میبینید، ظاهرش رو میبینید و ایشالله میگید باطنش هم مثل ظاهرشه و زیر و رو نداره. خب اینجا میرید چیکار میکنید؟ معامله رو انجام میدید و خیالتون هم راحته، در واقع غرر رو اینجوری مرتفع میکنید. اینجا اگر با یه موقع معامله گفت آقا جون من بدهکار نیستم و من تعهدی ندارم، اگه بردی خونه باز کردی جعبه رو زیر و رو کردی دیدی زیر و روش یکی نیست، من متعهد نیستم، این اشتراط در اینجا اشکالی نخواهد داشت و باعث غرری شدن معامله نیست. چرا؟ باز تأکید میکنیم، چون رفع الغرر به واسطه التزام بایع نبوده است، رفع الغرر با یک عامل دیگر بوده به نام اون زنی که حاصل از غلبه است. خب و مما ذکرنا و ظهر وجه و فرق شهید و غیره فی المنع و الجواز بین اشتراط البراءه من الصفات المأخوذه فی بیع العین الغائبه و بین اشتراط البراءه من العیوب فی العین المشکوک فی صحته و فساده. یادتون باشه مرحوم شهید و امثال ایشون اومدن چه کردن؟ اومدن گفتن که اگر اشتراط براءت شما بکنید در صفاتی که در بیع عین غائبه شرط می شود و تعهد داده می شود، اینجا این اشتراط درست نیست که بگی آقا من خیاری ندارم اگر این اوصافی که دارم میگم مطابق با واقع از آب در نیاید. اما اشتراط براءت از عیوب در صفات که داخل خیلی در سلامت هستند، جایی که نمیدونیم این مبیع سالمه یا سالم نیست، این رو اجازه دادن. مرحوم شیخ میگه این تفکی که در حکم بین این دوتا مسئله، وجهش همینه که گفتیم، چون در صفات راجع به صحت و فساد ما اینجا بر اساس اصالت و سلامه داریم خرید میکنیم، نه بر اساس تعهد بایه و التزام بایه، و رفع الغرر داره توسط اصالت و سلامه انجام میشود، طبیعتاً اینجا جایزه که شما اشتراط سقوط خیار فقد بکنید. لکن در بحث بیع عین غائبه ای که با اشتراط و با توصیف بایه داره خرید و فروش می شود، اینجا عرضم به حضور شما رفع تعهد بایه از خودش، این رفع تعهد توسط بایه درست نخواهد بود و قائل به معنا شدن. مرحوم شیخ میگن این تفکیک جناب شهید وجهش همینی که گفتیم، که تو اون مسئله اجازه ندادن، اینجا اجازه دادن. البته یه نکته در عبارت هست که عرض خواهیم کرد. میگن و مما ذکرنا و هر وجه و فرق شهید و غیره، فرق گذاری مرحوم شهید و غیر ایشان فی المنع و الجواز، که در یک جا قائل به منع شدن در یک جا قائل به جواز شدن، بین اشتراط البراء من الصفات المأخوذة في بيع العين الغائبة. تو مسئله اشتراط براءت از صفات مأخوذة في بيع العين الغائبة قائل به عدم جواز و منع شدند. گفتن اینجا جایز نیست شما براءت رو شرط کنی، هم بگی که اگرم خلاف در اومد من ضامن نیستم و من بریم. اما در مسئله اشتراط براءت من العیوب في العين المشكوك في صحته و فساده، در بحث عیوب، تبری من العیوب در خیار عیب، در اون عینی که مشکوک است فی صحته و فساده، نمیدونیم اون صحیحه یا نه، اونجا اجازه اشتراط براءت داده اند و قائل به صحت اشتراط براءت شده اند. که خب این که اونجا اجازه دادن در بحث خیار رؤیت اجازه ندادن در عین غائبه، این بر اساس همین مبناست که و مما ذکرنا ظهر وجه فرق این دو مسئله با هم. فقط یه نکته‌ای که اینجا هست، ببینید این تعبیر فی العین المشکوک فی صحته و فساده، که حالا از لحاظ ادبی هم گفتن باید بشه المشکوک فی صحته ها و فساده ها، که به عین برمیگرد، اما به ذهن میرساند که اگر این عیب حتی به مرحله فساد و بی‌ارزش بودن هم برسد، آدم باز هم میتونه تبری داشته باشه و بگه آقا من ضامن نیستم، حتی اگر مثلا این تخم مرغ رو شکست دیدی به هیچ دردی نمیخورد. درسته؟ اما اگر خاطر شریفتون باشه، مرحوم شهید اعتراض کردند که در فرضی که مکسورش هیچ قیمتی نداشته باشه و کلن فاسد باشد، دیگه ما نمیتونیم قائل به صحت بشویم. درسته؟ یعنی در فرض تو صفحه 260 دوستان اگر ببینن، در فرض مالا قیمت المکسوره مرحوم شهید اعتراض داشتن به اینکه اینجا هم قائل به صحت بشویم. لذا باید این عبارت رو جوری معنا کنیم که با اون حرف تنافی نداشته باشد. بله، مثلا بیایم بگیم که منظور از فعل عین المشکوک فی صحتها و فسادها، منظور از فساد اینجا معیب بودن است، نه فساد به این معنا که کلا از ارزش بیفتد و هیچ ارزشی نداشته باشد و مالا قیمت لمکسوره باشد. این رو دوستان توجه داشته باشن که با اون بحث 260 وقت تنافی به ذهن نرسد و اگرم تنافیش حل نمی شود، خب این به معنی اشکالی مطرح خواهد شد که ایشون اون حرفشون در اونجا با اون اعتراضی که کردند که نه جور در نخواهد آمد. با این بیانی که ما عرض کردیم میشه بین این دوتا عبارت رو جمع کرد که این فساد رو فساد به معنای مالا قیمت له نگیرید، این فساد رو به معنی معیب شدن و متعیب شدن بدانید. خب یک نتیجه گیری دیگری که باز مرحوم شیخ می‌فرمایند از این ضابطه‌ای که ارائه فرمودند این است که اگر جایی مشتری این اوصاف کمالیه در اون عین غایبه رو با استناد به اشتراط بایه احراز نکرد و بر اساس گزارش بایه اعتماد به گزارش بایه و اشتراط بایه نکرد، بلکه خودش یه اطمینانی داشت، یه یقینی داشت به اینکه این اوصاف در اون عین غایبه هست، مثلا حالا تو این شهری که داره خرید و فروش میکنه، اینجا همه عبدها فکر میکرد که مثلا کاتب هستند و اون وصف رو دارن، اطمینانش این بود که اون عبد حتما کاتبه مثلا، یا خلاصه از این مسیر دیگری به علم و اطمینان رسیده بود در مورد اون وصف در اون مبیع. پس وقتی خرید میکرد اصلا بر اساس گزارش بایه و اشتراط و التزام بایه خرید نکرد، بلکه بر اساس علمش و بر اساس مرحوم شیخ اضافه میکنم اطمینانش اگر این کار را انجام داد، در اینجا هم تبری بایه و رفع التزام و رفع تعهد توسط بایه اینجا هم طبیعتاً درست خواهد بود و باعث برگشتن قرار نمی شود. چرا؟ چون قرار اصلاً به واسطه تعهد بایه رفع نشده بود که وقتی بایه بیاید از خود سلب مسئولیت کنه دوباره قرار برگردد. اینجا بر اساس اون اطمینان و علمی که خود مشتری داشت غرر رفع شده بود و تعهد بایه نقشی در رفع غرر ایفا نمی کرد. ببینید می فرمایند که و ظهر ایدن انه لو تیقن المشتری به وجود صفات المذکوره فی العقد فی المبی، اگر مشتری خودش یقین پیدا کرده باشد به وجود اون صفات مذکوره در عقد در مبی، یعنی صفات کمالی کاتب بودن و امثال ذلک، فالظاهر اینجا هم جواز اشتراط عدم الخیار علی تقدیر فقدها، اینجا هم به نظر مرحوم شیخ میرسه که با توجه به ضابطه‌ای که دادیم بتواند بایه اشتراط کند عدم خیار را علی تقدیر فقدها، یعنی بگوید اگر مفقود شد و از بین رفت من متعهد نباشم و خیاری وجود نداشته باشد. چرا؟ لأن دفع الغرر در این مورد هم لیس بالتزام تلک الصفات، اینجا هم دفع غرر بر اساس التزام بایه شکل نگرفته است، بلکه بر اساس چی صورت گرفته؟ بل علمهی بها، بلکه به خاطر علم مشتری این دفع غرر شکل گرفته و شیخ اضافه می فرماین مرحوم شیخ فکذا لب اطمئن به وجودها ولم یتیقن، یعنی اگر بر اساس اطمینان هم اقدام بکند باز همچنین خواهد بود. و ضابط خلاصه ضابطش اینه که همونی که ضابطی که قبلا هم گفتیم، کون اندفاع غرر به اشتراط صفات و تعهد حامن البایع و عدمه. این که اندفاع قرار در اثر اشتراط صفات یعنی همون التزام و تعهد صفات توسط بایع بوده باشد که خب طبیعتاً اینجا میگیم که شرط خیار جایز نیست و شرط فقد خیار در واقع و عدم خیار جایز نخواهد بود چون باعث میشه دوباره قراری بشه معامله و اینها با هم تنافی دارن و عدمه یعنی و عدم کون اندفاع قرار به اشتراط صفات و در اثر عوامل دیگر بوده باشد که اگر از عوامل دیگر ناشی شده باشد اندفاع قرار مثل بحث اصالت و سلامه مثل بحث همین اطمینان و علمی که اینجا اشاره شد مثل بحث ظن حاصل از غلبه مثل اصالت البقا و امثال ذلک در این موارد طبیعتاً اشتراط عدم خیار و نفی تعهد جایز خواهد بود چون باعث قراری شدن نمی شود. دیگه دو سه بار مرحوم شیخ این ضابطه ای که بدیع هم هست و ظاهراً از ابتکارات علماء متأخرین است این رو هم اشاره فرمودن که خوب جا بیفته. خب اینجا یه پاورقی داریم در نسخه مرحوم شهیدی که حالا چه بیان مرحوم شیخ باشه چه از فرمایشات مرحوم شهیدی باشد این نکته جالبیه و اون جواب دوم در واقع به این مقایسه است. ببینید عزیزان ما در پاسخ به مقایسه چی بود؟ میگفتن آقا اگر نفی تعهد در بحث خیار رؤیت جایز نیست و باعث قراری شدن می شود چرا تو خیار عیب آقایون اجازه این سلب تعهد و نفی مسئولیت رو داده اند؟ چرا اونجا مشکلی نداشتند و اعتراضی نکردند؟ ما یه پاسخ دادیم که للفرق بینهما اونجا تعهد باعث رفع الغرر نبود، اصالت و سلامه باعث رفع الغرر بود، پس می شد اون رو سلب مسئولیت کنه از خودش. اما در مانحنفی نه، بر اساس نفی قرار بر اساس تعهد بایع و التزام بایع داره شکل میگیره. این پاسخ اول مرحوم شیخ بود که تا الان کلن داشتن اینو توضیح میدادن. یه پاسخ دوم اینه که خب اونجا دلیل خاص داریم. خوب دقت کنید آقا جان، معامله نباید قراری باشد، اشتراط نفی خیار و تبری من الخیار باعث قراری شدن معامله میشود هم در مانحنفی هم در بحث خیار عیب، اما استثناءً و تخصیصاً در بحث خیار عیب اجازه چنین غرری را دادند و نفی غرر یک قاعده عقلی استثناء ناپذیر که نیست. حالا شما همچین نگاهی به لا غرر نداشته باشید، نفی غرر اینجوری نیست که تحت هیچ شرایطی نشه تخصیصش زد. ما میگیم همه جا غرر منفی است و منهی است، قبول، لکن در خصوص بحث خیار عیب اونجا اگر بیان و نفی غرر بیان و سلب تعهد بکنن در اونجا اشکالی ندارد و این سلب مسئولیت در اونجا جایزه ولو منجر به غرر هم بفرمایید بشود. استثنان این نفی قرار در اینجا مجازه است. ببینید میگه که پاورقی شماره 2 رو دارم میخونم، صفحه 263 زیادهی که در نسخه شین هست که و هادا مع امکان التزام فساد اشتراط عدم الخیار علا تقدیر فقد صفات المعتبر المحافل بی، امکانم داره که ما ملتزم بشیم به این که اشتراط عدم خیار علا تقدیر فقد صفاتی که معتبر است علم حافل بی باعث فساد معامله می شود و این درست نیست، فقط خرج اشتراط و تبری من العیوب به نص و الاجماع. منطقه بحث اشتراط تبری از عیوب این با نص و اجماع چه شده؟ تخصیص خورده، لأن قاعدت نفی الغرر قابلتون لتخصیص که ما اشرنا علیه سابقاً، چون قاعده نفی قرار اینجوری نیست که تحت هیچ شرایط هیچ نوع تخصیصی نپذیرد. ما موارد دیگری هم از قرار داشتیم که در شریعت اجازه داده شده است استثناءً، اینا میشه یه مورد دیگر که استثناءً و تخصیصاً اجازه داده شده بحث شرط تبری من العیوب. پس این دومین جوابی میشود به اون بحث مقایسه شرط تبری من العیوب با ما نحن فیه، و در واقع ما میگیم باشه ما نحن فیه هم علی القاعده است، شرط تبری من العیوب هم علی القاعده باید چی میشد؟ منجر به فساد میشد. و هر اشتراط عدم خیاری که باعث غرری شدن بشود باید باعث بطلان معامله بشود. منتها تو تبری من العیوب چون نص داریم، چون اجماع داریم، این رو اجازه داده اند و این یک تخصیص است. ما من آمن الا وقت خص. خب به نظر بنده میرسه، حالا باز دوستان تحقیق بفرمه، این عبارت سیاقش به عبارتهای مرحوم شیخ نمیخوره، یعنی یه جور قلم انگار عوض شده و به نظر میرسه این از فرمایشات مرحوم شهیدیه. تو نسخه مرحوم شهیدی این اتفاق زیاد افتاده، بعضی جاها توضیحات ایشون با متن که انه مندمج شده و چه بسا نکات توضیحی فرمودن که بعد جزء متن فرض شده، حالا ولو تعمدن نبوده باشد این اتفاق تو بعضی از جاها به نظر میرسه افتاده. خلاصه کسانی که با قلم شیخ انس دارن یه مقداری اینجا سبک قلم انگار عوض شده. باز هم للمتأملین ان یتأملوا، که ببینن این میتونیم به عنوان یک شاهدی بیاریم برای اینکه متن شیخ نیست. الا یهلن جواب دیگه، خودش یک جواب میتونه باشه. تمام. اینجا یه بیانی هم از مرحوم صاحب جواهر رسیده است که مرحوم شیخ به بررسی او هم میپردازند. ایشون هم اومده قائل به صحت شده در شرط سقوط خیار در ضمن عقد. چرا؟ ایشون گفته که بی داره با یک معلوم غیر مجهولی متعلق می شود، یعنی مبیع ما به خاطر اون توصیفی که توسط بایع صورت گرفته است، این مبیع کاملا مشخصه چیه و ما جهلی نسبت به مبیع نداریم. و عرضم به حضور شما علت صحت معامله اینه که این یک بیع همه چیز تمامیست، مشتمل بر قرار هم نیست، قرارش هم به واسطه علمی که ما با توصیف بایع پیدا میکنیم مرتفع است. و بعدش اومده بایع اومده حق خودش رو اومده التزام خودش رو نفی کرده و گفته البته اگر خلاف این عذاب در آمد من تعهدی ندارم. بله اگر واقعا معامله غرری بود به خاطر ثبوت خیار، ما هم قبول داریم که بفرمایید معامله تصحیح نمی شود. این رو خود ما هم، اینا کلمات صاحب جواهر دو سه تا جمله ایشون داره، جمله اولش همین بود که عرض کردم که مبیع که غیر مجهوله، کاملا داره توصیف میشه و غرری نیست. این یک. دو اینکه بله اگر خود معامله غرری بوده باشد صرف ثبوت خیار باعث تصحیح معامله نمیشد، ولی ما باید میتونستیم هر مجهولی رو با یک جعل خیاری بخریم و بفروشیم، در صورتی که قطعا اینجوری نیست و این معلوم العدمه و همه این رو نفی کردن. و نکته سومی که اینجا هست اون خسارتی که این وسط مشتری میبیند. خب آقا اگر رفتیم و مشتری باز کردید مبیع اونجور که توصیف شده بود نیست، این رو چه میکنید؟ معلومه صاحب جواهر میفهمن که اینم ضرریه که خود مشتری اقدام برش کرده و دندش نرم، قاعده اقدام رو اینجا پیاده میکنیم و مشتری حقشه، میخواست این اشتراط بایع رو نپذیره و اینکه معامله رو داره با این شرط میپذیره و قبل تو میگه، یعنی پای لرز این مسائلش هم باید بنشینه و تقصیر خودش. خب این همونی که بعضی از دوستان هم قبلا اشاره فرموده بودن که اقدام مشتری اینجا چه میشود. خب مرحوم شیخ پاسخ این جواب، این نکته رو، این بیان رو، اون بخش اولش رو که همون تکرار حرفای سابقه به صاحب جواهر میگن ببینید آقای صاحب جواهر، این رفع الغرر در این معامله خاص ما فقط و فقط داره به واسطه التزام بایع صورت میگیرد، یعنی اون چه که باعث می شود معامله در این فرض غرری نبوده باشد همون تعهدی است که بایع داره میده که مبیع من این وصف و این اوصاف را داراست. حال اگر بیاید و از این تعهد خودش سلب مسئولیت کند و بگه البته من کاری به کاری ندارم که این با این اوصاف بوده باشد یا نباشد، خب این زنده شدن قرار خواهد بود جناب صاحب جواهر، و شما نمیتونید بگید که این معامله با همون توصیف ابتدایی بایه دیگه از قراری بودن خارج میشود. خب اون توصیف ابتدایی توسط رفع مسئولیت و رفع تعهد ثانویه‌ای که در قالب شرط داره بایه انجام میده، اون توصیف منافات داره با این سلب مسئولیت و این باعث میشه دوباره اون قراری بودن چه بشود؟ زنده بشود و برگردد. خب پس نمیتونید بگید این معامله قراری نیست، این معامله دوباره چه شد؟ قراری شد. این نکته اول و پاسخ اون بخش اول. در مورد بحث اقدام هم مرحوم شیخ میفرمایند خب این که مشتری میگید اقدام کرده درست، اما اقدام که باعث اون برداشته شدن نفی و نهی از غرر نمی شود، اون به جای خودش باقیه. خیلی خوب باشه، مشتری اقدام کرده و خودش پذیرفته این ریسک رو، لکن این باعث نمی شود نهن نبی ان بیع الغرر حکمش برداشته بشه و دیگه جایز بشود. اتفاقا اینم نکته‌ای که زمینه بفرمایید، در عموم موارد بیع غرری یک اقدامی هم در کار بوده، یعنی حضرات با همین توجه به همین اقدام فرمودن منهیون ان هست و درست نیست بیع غرری. معمولا تو بیع غرری طرفین دارن اقدام میکنن، خودشون دارن میرن، مثل بحث رباس بیع ربوی چجوری خیلی وقتها طرف خودش هم دنبال پیگیره و راضیه به این که بیع ربوی انجام بده، اما با وجود اینکه این اقدام و این رضایت هست منهیون ان واقع شده و تصحیح نشده. اینجا هم الکلام صرف اقدام باعث از بین بردن حکم قرار نمی شود. بچش هم همینی که عرض کردیم که اصلا غالبا در مواردی که نهی از بیع قراری شده و قرار وجود داشته اقدام هم بوده و در این حالی که اقدام بوده این نهی صورت گرفته است. ببینید و ظهر ایضا ضعف ما یقال، با توجه به این توضیحاتی که دادیم در مورد ملاک و ضابطه این که ارزم بزرگ کجا اشتراط سلب خیار جایز است کجا نیست، ضعف این فرمایش صاحب جواهر هم روشن می شود که من ان الاغوا فی محل الکلام که بحث شرط سقوط خیار رؤیت بود از صحه، ایشون اومده قائل شده به صحت. چرا؟ لصدق تعل، یعنی هم فاسد نیست هم مفسد نیست. این نظر مرحوم صاحب جواهره که عدم و هماست، یعنی نه صحت نه فساد و نه افساد. چرا استدلال ایشون از اینکه این قول رو انتخاب میکند چیست؟ دلیلشون چیه؟ اون عدم و هما یعنی اون قول دوم دیگه دوستان. یک، لصدق تعلق البیع به معلوم غیر مجهول، چون اینجا غرر در خود معامله شکل نگرفته، چون مبیع به صورت توصیف شده و با احراز وصف درست حسابی و احراز اوصافش داره خرید و فروش می شود با توصیف بایه، چون توصیف میشه دیگه مبیع ما معلوم است و غیر مجهول است. بله، این پرانتز توضیح صاحب جواهر خودش میپذیره، میگه بله ولو ان الغرر ثابت فی البیع نفسه، اگه واقعا بیع خودش مشتمل بر غرر بود لم یجد فی الصحه ثبوت الخیار، ما هم قبول داریم اگر بیع خودش در ذات خودش غرری بود دیگه اون ثبوت خیار باعث نمیشد که غررش برداشته بشه و کنده بشه، و الا لصح ما فیه الغرر من ال بیع مع اشتراط الخیار، و الا همه بیع های غرری ما فیه الغرر من البیع، یعنی هر چه که درش غرر است از بیع تصحیح میشد مع اشتراط الخیار. یعنی شما هر معامله غرری غرر غررها رو اشد غررها رو میتونستید با یه اشتراط خیاری تصحیح بکنید، مثلا بگید آقا بیع تو که شیئن، بیع تو که یک چیزی، بعد بگید که البته خب درسته این غرریه ولی نهایتش اینه که من یه خیاری برای شما قرار میدم دیگه، نه اگه نپسندیدی معامله رو فسخ کن، و حالان که به هو معلوم العدم این قطعا درست نیست و اجماع داریم بر این که این معاملات غرری به این معنا تصحیح نمیشود. پس این بخش اولش رو ایشون میگه که چون غرر در کار نیست، تو متن معامله و تو اصل معامله غرر نیست، اگه غرر بود ما هم قبول داشتیم با جعل خیار غرر مرتفع و منتفی نمی شود. اما ما الان میگیم تو خود به غرری در کار نیست، چون مبی داره توصیف میشه. در باب اون ضرری هم که ممکنه مشتری بکنه و ممکنه پس فردا ببره ببینه که مطابق با توصیف نبود، میگه اون هم با اقدام درست میکنه. میگه و اقدام هم بالبیع المشترط فیه سقوط مع عدم الاطمینان بالوصف، این ادخال الغرر علیه من قبل نفسه. این که مشتری خودش اقدام کرده به بیعی که اشتراط سقوط خیار رؤیت درش شده، اون هم بدون اینکه ما اطمینان به وصف داشته باشیم، نمیدونیم که آیا این وصف واقعا در مبیع هست یا نه، این یک ادخال القراری است بر مشتری از قبل نفس خودش و قاعده اقدام اینجا جاری می شود و دیگه این ادخال القرار به این معنا مبطل نخواهد بود، چون قاعده اقدام میگه اشکالی نداره و دندش نست. اما ضعف این حرف کجاست؟ توضیح و ضعف همونیست که قبلا گفتیم بخش اولش، که ان المجدی فی الصحه ما هو سبب الخیار و هو التزام البایع وجود الوصف را لا نفس الخیار. ما در اینجا میگوییم که همونجور که قبلا گفتیم، اون چه که باعث صحت این معامله میشود، باعث تصحیح این معامله میشود، سبب خیار است نه نفس الخیار. خود خیار رو که ما رافع القرار ندانستیم، تو توضیحات هم عرض کردیم، گفتیم که ما نفس الخیار را رافع القرار نمیدانیم، به همون بیانی که اگر قرار باشد نفس الخیار رافع القرار بوده باشد، همه بیعهای قراری میشد با یه خیاری تصحیح بشود. نه، در معامله با توصیف، در معامله عین غائبه با توصیف بایه، اون چه که باعث صحت و رفع القرار میشود چیست؟ سبب الخیار است، یعنی همان التزام بایه، اینکه بایه ملتزم است به وجوب وصف، به وجود وصف. خب بفرمایید، این ادامه شو دیگه شما بفرمایید، که اگر عامل رفع غرر التزام بایه بوده باشد، این که بایه بیاید بگوید من ملتزم نیستم منافات داره با اون که قبلا میگفت ملتزم هستم، و این باعث میشه اون التزام سابقش از بین برود. التزام سابق از بین برود یعنی غرر زنده میشود و معامله باطل میشود. دقت فرمودید؟ یعنی ما در اینجا جناب صاحب جواهر، ما هم نمیگوییم خود خیار باعث رفع الغرر میشود، ما سبب خیار که همون التزام بایه است را رفع الغرر میدانیم. و اگر بایه بیاید از خودش رفع التزام بکنه، رفع مسئولیت بکنه، بگی من متعهد نیستم، یعنی اون چه عامل باعث رفع غرر بود از بین رفت، یعنی دوباره غرر برگشت، پس معامله باطل می شود. در مورد اقدام هم، و اما کون الاقدام من قبل نفسه فلا یوجب الرخصه فی البیع الغرری، اما اینکه اقدام از قبل نفس مشتری داره صورت میگیره، در اینجا واقعا خودش داره این میره تو دل این خطر و این ضرر، این باعث رخصت و تجویز بیع غرری بفرمایید نمیشود. چرا؟ عرض کردیم چون که اصلا فرض و پیش فرض نهی نبی عن بیع الغرر و تعابیر مال مواردیه که معمولا و غالبا و نوعا غرر با اقدام همراه بوده، لکن در این حال نهی شده است. این روشن میکنه که این ترخیصی در بیع غرری در پی ندارد. جریان بفرمایید این ارزم به حضور شما اقدام و اقدامی بودن باعث ترخیص نمی شود. خب اما در پایان مرحوم شیخ با توجه به این که ایشون عادتشون بر اینه که شما خیلی خیالتون راحت نباشه، می فرمایند و المسئله تو موضع و اشکالن، یعنی این بحث عرضم جواز و عدم جواز شرط سقوط خیار، این محل اشکاله. چرا؟ چون توصیف کرده و بالاخره اونجور که صاحب جواهر گفت به خاطر اون توصیف دیگه قرار از بین میره. از طرفی هم با اون توجه به اون که ما گفتیم که اینجا رفع القرار به واسطه التزام داره شکل میگیره و این سلب مسئولیت نسبت به التزام منافات داره با اون التزام و طبیعتاً دوباره باید غرر برگرده و معامله صحیح نباشد، این هم وجه بطلان و وجه عدم صحته. خلاصه جا برای فکر و تأمل مرحوم شیخ باز میذارن که انه از این جمله اخیرشون میشه نتیجه گیری که اون تعبیر و اقول اقوال اولوهای ایشون صرفا موضع‌گیری بدوی بوده و مقایسه ای بوده. دوستان خیلی وقتا اقوا که میگن یعنی نسبت به اون دوتای دیگه اقواست، اما نه به این معنا که من این رو به عنوان مبنای خودم اتخاذ کردم، صرفا در مقایسه با اون دو قول دیگر به نظر مرحوم شیخ اقوا رسیده. اما حرف نهایی مرحوم شیخ این بر مسئله و موضوع و اشکال این است که خیلی نتونستن به جمع‌بندی برسند و نظر نهاییشون رو تو این مسئله بفرمایند. این رو هم تو ذهنتون داشته باشید که نظر نهایی مرحوم شیخ در مورد اشتراط سقوط خیار رؤیت به عنوان یکی از مسقطات و تصحیح اون به عنوان یکی از مسقطات، این از نظر مرحوم شیخ محل اشکاله و باید روش کار و تعامل بیشتری بشود. هرچی علمای ما بالاخره این دقتهاشون بیشتره، میبینید در حکم دادن تسرع ندارند و احتیاط میکنند و دقت میکنند، چون هی احتمالات زیاد میاد به ذهنشون دیگه. کسی که ذهن قوی داره اینجوریه، به قول یکی از اساتیدمون میفرمودن که هر کس زود به قطع میرسه معمولا زودم از قطعش برمیگرده. لذا عاقل همیشه مقداری دست به حزمش و دست به احتیاطش و دست به احتمالش زیاده. العاقل نصفه التغافل و نصفه الاحتمال. احتمال حالا به یه معنا تحمله، به معنای صرف کردن ایناست، اما یه معنام اینه که واقعا اصلا تحملم از این میاد دیگه، یعنی همیشه احتمالاتی میاد تو ذهنش که به خاطر اون احتمالات خیلی عجله نمی کنه. یه شاید ها و لعله هایی تو ذهن آدم هست و این دوستان درست اذیت کننده است، یه جاهایی آدم ها اذیت میکنه، اما فی الجمله چیز خوبیه. ولی آدمی که از این عبور کنه و از این شاید ها و لعله ها بگذرد و به یک جزمی برسد، به یک باور و ایمانی برسد، اون باور دیگه به این راحتی ها شکسته نمیشه، چون این دیگه فکر همه چیزو کرده دیگه. خلاصه مرحوم شیخ نظر نهاییشون توی مسئله موضع و اشکاله نه. انشاءالله خدا همه تون رو حفظ کنه، در پناه خداوند متعال اهل بیت علیهم السلام باشید. چیزی هم به ماه مبارک رمضان نمانده، انشاءالله دعا کنیم این روزهای آخر ماه شعبان که خدایا ما لیاقت نداریم. ان کنت غیر مستاهل لرحمتک فرحمتک اهل. ما خودمون لیاقت نداریم، ولی فانت اهل ان تجود علی بفضل ساعتی. خدایا تو اهلیت داری. این چند روز خدایا ببخش ما رو، استغفار میکنیم و طلب مغفرت میکنیم از شما. ان شاءالله که ما رو پاک کنید و در میهمانی خودتون ما رو پاک بپذیرید. قول مرحوم شهید باکری و مرحوم حاج قاسم، هر دوتاشون توی جملات آخرشون این تعبیر نقش شده که خدایا مرا پاک بپذیر. میخوایم بریم مهمانی خدا. شهادت مهمانی خداست، حج مهمانی خداست، ماه مبارک رمضان هم مهمانی خداست. خوب آدم پاک وارد مهمانی بشه، آدم بهترین لباس ها رو میپوشه، بهترین سر و وضع رو برای خودش فراهم میکنه تا بره مهمانی. ما انشاءالله از این آلودگی ها، از این ظلمت ها، از این تاریکی ها، از این کینه ها، از این بد اخلاقی ها پاک بشیم، وارد ماه مبارک رمضان بشیم. این جمله رو این اواخر شنیدم، به نظرم لطیف بود، از مرحوم میرزا اسماعیل دولابی رحمت الله علیه نقل شده بود که سجده بر تربت سید الشهدا علیه السلام اخلاق آدم رو عوض میکنه. اینایی که احساس میکنن یه مقدار تند مزاجن، کمی اخلاقشون با یوقات ضعیف میشه، مثلا این روزا بیشتر آدم تو خونه است و با خانواده است، بالاخره طلاقی ها بیشتر، اتصالی آدم با یوقات پیدا میکنه و زمینه بعضی از تندخویی ها پیش میاد، امتحان بفرمایید. نتیجه گرفتن خیلی از این دستورالعمل که بعد از نماز هاتون سجده طولانی داشته باشید به تربت سید الشهدا، با توجه بر این که سرتون روی تربت سید الشهدا است. همین که منصوب هم باشه کافیه، لازم نیست وسواس بشید. همین که خاکی باشه منصوب به سید الشهدا، همین کافیه. اصلا اخلاق آدم رو عوض میکنه، توجهی میده به آدم. این که تو روایت هم نقل شده که تخرق الحجاب السبعه، حجاب های هفتگانه رو از بین میبره، چون سید الشهدا علیه السلام خودشون حجاب های هفتگانه رو دریدند و رسیدند از شهید و ینظر و الی وجه الله. آدم توجه به اینکه این خاک خاکیه که سر مبارک سید الشهدا علیه السلام روش قرار گرفته و بدن ایشون قرار گرفته، توجه به این معنا پیدا میکنه، اخلاقش عوض میشه، اصلا خاکش دینتش تغییر میکنه. ها جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا و تزکیتا و کفارتا. اینجوری هست، آدم ها عوض میکنه، این محبت، این توجه، این نگاه، این صلوات فرستادن ها طینت آدم رو تغییر میده، خلق آدم رو تغییر میده، خلق آدم رو تغییر میده. کما این که فرمودن سفینت و نجاتن مصباح و هدن و سفینت و نجاتن. انشاءالله هممون به برکت اهل بیت علیهم السلام و خصوصا توجهات حضرت سید الشهدا علیه السلام پاک بشیم، بد اخلاقیامون برطرف بشه، کینه هامون از دلمون گرفته بشه. وارد بهشت شدن با کینه نمیشه، کینه رو باید از قلب آدم بکنن، بندازن دور. لننزعن ما فی صدورهم من غل، این باید اتفاق بیفته، این کینه ها، این بد اخلاقی ها، این ظلمت ها، این ضعف ایمان ها، این ناشکری ها، این کسالت ها، این بی‌حوصلگی ها، اینها، این شکایت ها، اینا رو خدا از ما بگیره و پاک و پاک و پاک با عافیت وارد ماه مبارک رمضان، ماه میهمانی خدا بشیم، خدا ما رو پاک بپذیرد. از خدا هم بخوایم خدا با عافیت ما رو پاک کنه. خدا راه های تطهیر زیاد داره، همیشه کوچک باشیم پیش خدا، اظهار گندگی نکنیم و بگیم خدای ما طاقت نداریم، ما تحمل نداریم، ما کوچکیم، ما ضعیفیم، لا تعذبنی به عقوبت، که ما رو با عقوبت خودت پاک نکن، ما رو با عقوبت خودت تعذیب و تربیت نکن. از این مسیرهای بدون درد و خونریزی برای تطهیر ما استفاده کن. ان شاء الله خدا همتون رو حفظ کنه و الحمدلله رب العالمین.